Arabic and Farsi and so forth. And also we have every night babysitting and the puppet show, so please take advantage of those and leave your kids over there. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad.
Hello, just one thing. Hello, just one.
I need to get the antenna. Okay. Okay, no off mic, okay?
These are professional mics.
Hello, hi. Hello, testing 1, 2.
Oh, shalom alaikum. Okay, problem? Hello, I still need to get...
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم
صلوات اللهم صل على السلام عليكم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدمت همه خواهران و برادران سوگوار سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین و یاران با وفایش سلام و خیر مقدم عرض می کنم و از خداوند بزرگ سپاس و تشکر می کنم که به ما توفیق داد که در این ایام در این خیمه‌ای که بدین مناسبت برپا شده دور هم جمع بشیم و عرض ادب بکنیم به ساحت مقدس آن حضرت و تسلیت بگیم به صاحب این عزا آقا امام زمان و رسول الله حضرت فاطمه زهرا و ائمه اطهار. جلسه‌ای که امشب برگزار میشه در ادامه شب‌های گذشته خواهد بود. در ابتدا استفاده خواهیم کرد از سخنان برادر عزیز دوست قدیمی و مهمان گرامیمون جناب آقای حاج آقا صفابردی و انشاءالله در ادامه از اشعار استاد محترم جناب آقای عطایی استفاده خواهیم کرد و
بعد در ادامه انشاءالله از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عابدی مستفیض خواهیم شد و انشاءالله در انتها هم مراسم سوگواری برگزار خواهد شد. از همه اون سخنرانان عزیز پوزش می طلبم به خاطر اینکه در مورد زمانبندی جلسه یه مقدار سعی می کنم دقت بکنم، چون به هر حال فردا روز کاری خواهد بود و عزیزانی که قدم رنج فرمودن و تشریف آوردن در این خیمه به هر حال فردا باید به کارشون هم برسن و به خاطر همین موضوع سعی میکنیم که انشاءالله به هر حال اون قولی که دادیم رو انجام بدیم و جلساتمون رو سر ساعت 9:30 شب به اتمام برسونیم. قبل از اینکه ادامه برنامه بدیم چند نکته هست که خدمتتون عرض میکنم خیلی سریع. یکی در رابطه با روز شنبه هستش که تاسوعای حسینی هست، برنامه مخصوصی هست، حتما عزیزان به افرادی که تشریف ندارن یادآوری بکنن که شب عاشورا تشریف بیارن. انشاءالله یک فاندریزینگ برگزار خواهد شد برای کمک به برنامه‌های بزرگی که انشاءالله مرکز اسلامی سبا در نظر داره. همونجوری که شب‌های گذشته خدمتتون عرض کردم، برنامه‌های بزرگ کمک‌های بزرگ رو می‌طلبه و انشاءالله ما هم که از دوستان و انشاءالله یاران ابو عبدالله الحسین هستیم، به هر حال در این مسیر باید حرکت‌های بزرگ بکنیم و انشاءالله دست یاری بدیم به این مرکز در رسیدن به اهداف عالیش. روز شنبه ظهر برنامه همه ساله حسین دی پیس واک، یک راهپیمایی به مناسبت روز ابو عبدالله الحسین هستش که از مرکز شهر سن حوزه با برگزاری نماز ظهر و عصر آغاز میشه و انشاءالله به مدت تقریبا 1.5 ساعت الی 2 ساعت ماکسیموم این مراسم به اتمام خواهد رسید. روز عاشورا که روز یکشنبه خواهد بود از ساعت 12 ظهر انشاءالله با برگزاری نماز ظهر و عصر جلسه روز عاشورا آغاز خواهد شد و انشاءالله شب همان روز هم برنامه شام غریبان خواهد بود در این محفل از ساعت 7 بعد از ظهر. نکته آخر اینه که ساعت 6 بعد از ظهر. نکته آخر اینه که جلساتی که هر شب اینجا برگزار میشه به هر حال احتیاج به یک سری بانی داره در آوردن شیرینی، خرما و یا چیزهای مختلف. دوستانی که علاقمند هستن بانی بشن برای برگزاری این جلسات، یک فرمی رو من روی اون میز گذاشتم، عزیزان اسامی خودشون رو تو اون فرم بنویسن برای شبهای مختلف اگر مایل هستن که انشالله ترتیب این آوردن شیرینی و یا خرما جهت استفاده عزیزان دیگه ای که از راه های دور شاید میان به حال فراهم بشه. با عرض پوزش از اینکه مستدعی اوقاتتون شدم برای ادامه برنامه و تشریف آوردن سخنان عزیزمون، یک صلوات محمدی خط بفرمایید.
علیکم و رحمت الله سمیعا و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و له الحمد و به خیر ناصرین و معین. الصلاة و السلام علی اشرف خلقه و القاسم محمد. و علی اهل بیته طیبین طاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. شما جناب آقای خواندگی یک انانسمنت 8 دقیقه صحبت کردید، من بخوام اساس یه تفکر رو به هم بیزن تو 20 دقیقه. اما خب چش من همون 2 تا 20 دقیقه رو که قول دادم سعی میکنم بیشتر صحبت همون 20 دقیقه چش. با توجه به محدودیت های وقتی که من خدمتتون دارم توی این آشپزی که قرار ما براتون انجام بدیم، من فقط مواد اولیه مواد خام رو دیگه میدم، ناچارم دیگه، یعنی من فقط همون گوشت و اینها رو میدم و دیگه پیازداغش که اشعار زیبای خواجه شیراز هست و تأیید این صحبت ها و اشعار مولانا هست، اشعار سعدی هست، اشعار سنایی هست، اینا به قول معروف پیازداغاشه و بحث رو خود زیباتر میکنم. من اگه تونم خواهش بکنم دوستان یک ردیف جلو رو پر بکنن، من یه خود قوت قلبم بیشتر بشه، نقطم سمیدیتر باشه، یک شروات دست بشه در محمد و آل محمد تشریف یه میزه. امشب من تجزیه دوم رو خدمتون مطرح میکنم. تجزیه اولی که من دیشب خدمت شما کردم عرض کردم دو تعریف بود، یکی بحث دین بود، عجین شدنش با فطرت انسان، و دوم بحث وسیع بودن اسلام هست، نه اسمی بودن. ما با این معانی بسیار زیاد کار داریم. و اما فرضیه دوم که امشب بناش رو میذارم، همونطور که خدمت رو درست کردم، بر اساس بنای تاریخ علمی انشاءالله، فرضیه دوم بر این اساس هست که به اعتقاد قرآن، این باز تأکید میکنم، به اعتقاد قرآن اسلام یا بعثت یا دین روی 4 ستون استواره. البته خوب شنیدید میگن بنه یل اسلام و علال خمس، منطقه ما به روش دیگری موضوع رو مطرح میکنیم. یعنی دین خدا در 4 ستون در 4 پایه داره، وزن مشخصی هم قرآن به هیچ کدوم نداده، یعنی هیچ کدوم رو سنگین تر نکرده، هیچ کدوم رو سبکتر نکرده، همه اینا علی سواه هستن، منطقه از زوایای مختلف و در اوقات مختلف و در زمانهای مختلف این 4 شکل مطرح میشه. پایه اول یا میتونه بگیم استیج اول بعثت هست و خداوند متعال دین خودش رو با بعثت بنیان میذاره. دین خدا و نتیجتا انسانیت انسان با بعثت، من عرض کردم که من تأکید میکنم رو انسانیت انسان، دین جز به وجود آوردن انسانیت انسان وظیفه دیگری رو نداره، انجام میشه در یک محیط بسیار بسیار منحصر به فرد و در طول تاریخ بشریت بدون تکرار و در نهایت انحطاط فرهنگی و اخلاق. وقتی که شما زمان به بعثت رسول الله جامعه عربستان رو مطالعه کردید و صلی الله سلام علیه، من ممکنه به کرات نام مقدس ایشون رو به زبون بیارم، این شعائر رو که شعائر بسیار زیبایی هم هست در دلتون اگر به اصطلاح چیز بکنین تشکر میکنم، چون من عرض کردم که من سخنران حرفه‌ای نیستم، یه صلوات که میفرستید من در دقیقه عقب میافتم بعد دیگه جواب شنهای نمیتونیم بدید. و من بوله یه چردار نام مقدسیشون در زبانم جاری میشه، چون بگه دست خودمون نیست، فضا فضای اولاد اوست و فضا فضای معنویت دین خداست و از هر نظر منحط فرهنگی رسول خدا مقدس میشه. پایه دوم، یا نمیتونیم بگیم پایه دوم، استیج بعدی که اسلام روش بنا شده و دین خدا هست، بحث قدیر هست و جریان تاریخی قدیر رو باز از زوایای قرآن من سعی میکنم با توجه به این که روایت ابن قرآن هست و این دو تا روز قیامت در کنار هم خواهند بود، الان من وظیفه جز قرائت قرآن ندارم، نه اینکه برای اینها روایت نداشته باشیم. برای همه اینها روایت هست. منتها عرض کردم که ما میخوایم این قسمتی بکنید. من در خدمتون هستم تا اندازه‌ای خیلی هم سخته، خیلی هم مشکله، جنبه‌های احساسی قیام عاشورا رو من بتونم ازش بگیرم و واقعا جنبه‌های نی و جنبه‌های عقلی و جنبه‌های محکمی رو تو انشاءالله بتونیم ما در قلب و عقیده خودمون بگذاریم. قدیر شکل و به اصطلاح و راه تمامیت و اکملیت بهشته. این باز آیه قرآن دونه رو با اینا کنم کنم. در یک محیط توطئه، تخطئه، جاسوسی، نفاق، حتی در بیت در داخل خود خانه حضرت است. در یک همچین محیطی قدیر شکل میگیره، باز به تعبیر قرآن که ما این رو بررسیش خواهیم کرد. استیج بعدی، استپ بعدی، یا هر چی میخواین اسمشو بذارید، صحنه بعدی، ستون بعدی، عاشوراست. و هر کدوم این به تعبیر زیارت جامعه کبیره، هر کدوم از ائمه ما در فضای عاشورا قرار می گرفتن، این حرکت حتم بود. هر کدوم از ائمه ما در فضای امام حسن مجتبی قرار می گرفتن، این حرکت حتم بود. شما مطمئن باشید اگر علی ابن ابی طالب با تمام صفتی رو که صفاتی رو که قرآن برای این بزرگمرد و ابرمرد تاریخ ذکر میکنه، اگر در محیط و شرایط امام حسن مجتبی بود، دقیقا همون کاری رو میکرد با معاویه علیه اللعنه که امام حسن کرد. ما اینو میخوایم ثابتش بکنیم از همین تاریخ علمی رو که خدمتتون عرض کردم. شما اگر ما موسی بن جعفر در زمان عاشورا بود، دقیقا همون حرکتی رو که منتها بالا بردن این غزل زیبای انسانیت، قرآن رو به فال ابا عبدالله الحسین کرد و زیر قبه اوست هر دعایی معتبر و مستجاب. پس که به اصطلاح تعیید کننده و خون جوشان و تقضیه اصلی دین خدا، مسئولیتش با عاشوراست. انشاءالله من میرسم به این سوره انا اعطینا کل کوثر فصلل ربک ونحر ان شانئک هو الابتر ونحر نهر کن. میرسیم انشاءالله دو شب آینده که اون موقع دیگه عباس و اکبر و قاسم و اینها در این سوره خودشون رو نشون، یعنی اون فیول اصلی، اون سوخت اصلی دین خدا که ظهور انسانیت انسانه و کرامت انسانه در عاشوراست. در بعثت گسترده میشه، شناسایی میشه، در قدیر به اکملیت و تمامت میرسه. حالا برای حرکت نیازی به سوخت داره. تمام این سوخت رو شما در مظاهر عاشورا و تابلوی زیبای عاشورا خواهید دید و میبینید و تاریخ بیانگر بود. و پایه چهارم و استیج آخر و به قول معروف فاینال پروگرام مهدی سلام الله علیه. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کل ناظری به نجدت منی اله. اللهم جا بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي للحاضر والباقي. این نحوه ارائه نهایی دین خداست و به لطف حق ان شاء الله همین بحث معدلیت انشاءالله از آیه آیه گوشه گوشه قرآن ما بیرون خواهیم کشید. در فضایی برعکس به اسط که در فضای منحط فرهنگی بدون تکرار در تاریخ، در یک فضای
برعکس اون چیزی که تو ذهن ما کردن در یک فضای فرهنگی کامل آماده پذیرش برای عرضه دین خدا. و این رو ما بررسی خواهیم کرد. حالا میریم تو قصه اول. بنا به قولی که من خدمتتون دادم، مباحث باید علمی و بدون هیچ به اصطلاح خودشه از نظر اثبات باید مطرح بشه. این چیزی که من به شما قول دادم. عرض کردم که من قول نو بودن و جدید بودن مسائل رو بهتون دادم، اما قول صحتش رو حفظ. بالاخره کلام کلام ناقص بنده است و فهم فهم ناقص بنده. اما خب در فضای غیر از عاشورا اگر زنده موندم در خدمتون هستم که به تفصیل ما این مسائل رو بررسی بکنیم. من الان جامعه بعثت رو براتون تشریح میکنم با آیه قرآن. ببینید در زمانی که رسول الله صلوات الله و سلام علیه مبعوث شدن جامعه در چه حالی بوده؟ اون کسانی که رشته های جامعه شناسی خوندن، من فرض رو بر این میذارم که همه مستمعین من تو این 25 دقیقه به اصطلاح پاست گریجویت هستن، یعنی همه نه تنها پی اچ دی هاشون رو گرفتن در 7-8-10 تا زمینه. ناچارم دیگه گفتم که ما پیازه هاشو دیگه باید برداریم، در یه سبتیکال لیر شما هستی، من مجبورم ناچارم که هرچی که مطرح میکنم اون قصد اصلی بحث باشه دیگه. حالا خودتون دیگه میدونید دیگه. در این بحثی که ما مطرح میکنیم یک جامعه رو از زوایای متفاوت بررسی میکنن که میخوان حالت روحی و روانی و فرهنگ غالب اون جامعه رو به شما نشون بدن. نوع روابط فردی که انسان ها با همدیگه دارن، روابط عاطفی که با همدیگه دارن، شرم و حیایی که بر جامعه مسئولیه، بیانگر شرم و حیای جامعه است، نوع معاملاتی رو که با همدیگه انجام میدن، تکرین و اصفه های تقوا، این چیزهاییست که فاکتورهاییست که در علم جامعه شناسی اثبات شده برای تحلیل موضوع اینا رو بررسی میکنن. الف، عواطف فردی، انسانی و روابط اجتماعی زمان رسول الله. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. از ساحت مقدس قرآن بعیده که اگر چیزی را نباشد برای تذکر عنوان بکنه. بپذیرید از من، قبول نمیکنید تحقیق بکنید. این مسائل در اون روز جامعه عربستان بوده. ببینید از نظر عاطفی در چه انحطاط فرهنگی هستن که فرزند رو به خاطر تنگ دستی می کشن. اگر نمونه دیگری در تاریخ بشریت از زمان آدم الی یوم نهازا در هر جامعه سراغ دارید نشونه بنده بود. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. برخورد مثل دوم ندازم قسمت بر عواطف فردی و روابط اجتماعی رو دارم براتون توضیح میدم که فضایی به اصلاح چه فضایی. برخورد با ازواج و زنان موجوداتی پستر از انعام، خود میخوام از ساعت مقدس خواهران نفس صریح قرآن. و سره کن نسراهن جمیلا، طلاق میخواید بدید طلاق بدید. این چه وضعیتیه؟ این چه حالتیه؟ و صرف کن مثلا هنجمیلا و طلاق بدید. یه چرا انسانیت زن رو از بین میبرید؟ چرا با او در حد یک ابزار خانه استفاده میکنید؟ صرا هنجمیلا، حس کردم که هر چی که من دارم میگم فقط گوشت غذاست. حالا صرا به چه شکل است؟ اینا رو دیگه من فرصت نمی کنم. به انسابی اهمیتی و کوچه کردن به انسانهای علیل و درمانده. شما دقت بکنید همین جامعه آمریکا که نمیدونیم میگیم کفر است و فلان هست و اینا، مکانی نیست که شما اسپیس برای هندیکپ نبینید. عبس و تولا انجا اهل اعما. و همه آیه قرآن است که سالیان سال بهش برخورد کردید، منتها ما با این روش اینها رو کنار هم گذاشتیم. عرصه و تولا یعنی بیانگر بی احترامی، بیانگر بی عزتی به انسانهای علیله، به انسانهای ماندف و به انسانهای که دستشون به جای بند نیست. اینم مطلب چهارم، برخورد با اطفال بی سرپرست بی پناه در جامعه است. کتاب خود کامل ابن عسیر رو بخونید، کتاب قارات رو بخونید، کتاب وقت و صفین رو بخونید، کتاب نهایت العرب رو بخونید، ببینید که با یک فرزند پدر مرده جامعه عرب چگونه برخورد میکرد. فعمل یک نه فلاتن، فعمل سائله فلاتن. این خطابیست که قرآن میکنه به نوع روابطی که اونجا بوده، همواره در جنگ و قتال و تعدی. Please come down only for me. فقط چهار ماه نکشین هم دیگر رو، باقیشو بکشید. خودشون قرار گذاشته بودن یعنی تا 8 ماه اجازه قتل و قارت و کشتار و اینا هست. چهار. حالا خود این 4 ماه اثنا اند شهور اند الله اثنا عشر زاده حول و قبلم از همین تو امره میکشن بید. این 4 تا همون 4 امامی هستن که باهاشون قتال شده و قتال خواهد شد. علی بن ابی طالب، امام حسن مجتبی، حضرت ابا عبدالله الحسین و حضرت مهدی. هیچ امام دیگری قتال نکرد. حالا به اینش ما کار نداریم، این چیزایی که عرض کردم که حرفا نوه، ممکنه استیبلایزرهای فکری خوبه به هم دیگه. شرم و حیا و خویشتنداری، اون قسمت اول روابط انسانی و روابط اجتماعی بود. حالا شرم و حیای این جامعه رو شما نگاه بکنید. من شرمندم، خود میخوام از ساعت مقدس و ادب مجلس خیلی از این آیات رو معنی بکنم، اما یک گوشه رو میگم خودتون متوجه میشید. حرمت علیکم امهاتکم، دختر شرخ بید به چه وضعیتی بوده. نمیتونیم ما بگه همینجوری گفته و مثلا مادران شما به شما محرم هستن، اینجوری نمیتونیم ما معنی بکنیم. حرمت علیکم امهاتکم معنیش نمیکنن. اعتکاف بگه ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد لا اله الا الله، یعنی وقتی که عاکف هستید در مسجد ولا تباشروهن. ببینید بی‌شرمی و بی‌حیایی در این جامعه چه می‌کرده. اصلا تصورش برای ما مشکله. این چیزا اما بوده. این فضا فضا قرآن داره به صلاح تدوین میکنه. ولا تو باش روحون نبندتون آکبون نفل مساجد. در موقع نماز، نمازی که انسان سازه، تنها عن الفحشا و و و و و هر چی که در نماز گفتن، تازه میگه ولا تقرب الصلاة خواهش میکنم و انتون سکارا. موقعی که مست هستین عرق خوردید دیگه سر نماز نیستید. حالا ناسخ و منسوخه به بالاخره بوده. یکی از تعبیرهایی که در ناسخ و منسوخ قرآن هست الان فرصت نیست. این تاریخ رو بررسی میکنید خیلیاش الان مورد نداره، اینجوری به ما ایراد میگیرن. من میخوام بگم نه، الان مورد داره. بفهم، متوجه بشو ای انسان قرن 21 که رسول الله در چه جامعه ای بوده. نیاز نیست که حتما قرآن معجزه باشه، وجود اون حضرت، صحبت اون حضرت، تکون دادن اون حضرت سر تا پا معجزه است. یک همچین جامعه ای رو لا اله الا الله. مورد سوم، چهارم از شرم و حیا، بازم عرض میکنم من به ادب مجلس نمیتونم اصلا اینا رو ترجمه بکنم. لکن سلاس و اورات لکن، موقعی که به اون حالت هستی دلو بچه هاتون راه نرید. هل عیاذ بالله، چی تا حالا کرده در پلیدترین جوامع شما بری هم که چیزی میدید دلو خدمتکارتون اورات بیرون نریدید، به این حالت نیاد، به این خیافه نیاد. بپوشونید خودتون رو در 3 وقت بیان. اینم از شرم و حیای دیگره. نحوه شهادت در موضوع جناز، من به احکام فقهیش کاری ندارم، من دارم از فقط از روایای قرآنی میبینم. خدا انشاءالله حفظش بکنه آقای گیلانی رو که نشمودیم حدود آیت الله گیلانی، محمدی گیلانی، به همون لحظه شیرین شمالی خودش گفت اولی را دیدی حیا نکردی تا الله در اون حالت، دومی را دیدی حیا نکردی، سومین آدم اومد حیا نکردی، اینقدر تو بی حیایی، چراغ رو خاموش کن، پرده رو بکش. عذر میخوام، این تعبیرهایی رو که اصلا نمیشه در ادب مجلس به اصطلاح این رو گفت. این هم حالت دیگری بوده از شرم و حیا. عرض کنم که در حضور نحوه معامله و نحوه مبادله، اخذ ربا به طور وحشتناک، جایی که اصلا به صورت حرمت و نشون دادن قتال در مقابله با رسولشه، خوص و کمبود در مکیال و میزان در معامله است، کم کردن، تقلب کردن، به قول معروف کاسبای ایرانی لایی کشیدن، آشغال قاطی کردن، مثل همین کانسومر رایت یا کاستومر رایتی که مثلا شما ببینید اینا کاستومر رایت بوده. بلا تخش روف المیزان، ویلون للمتخفین، کم فروش ها. من به تعاویر بعدیش کاری ندارم فعلا، با همون تعاویر اولیه، با همون فهم اولیه، بدون فقط یک لغت شناسی ساده در عربی، همون پیام اولیه ایست که قرآن میده. مطلب پنجم یا نمیدونم الف به جیم دال دال چهارم فرش چهارم، فرهنگ خرد و خوراک. ببینید اینها رو ساده نگیرید در قرآن. ببینید اینا چی میخوردن؟ میته میخوردن، یعنی گوسفند رو، حیوان رو از بالای بلندی پرت میکردن، این میافتاده گوشش رو میخوردن، یه نحوه کشتن بودی. حیوان رو انقدر با چوب میزدن، اینهاست که خود این سبوعیته که خودش رو در صحنه کربلا نشون میده. کار بدی نکرده ابن سعد، کار خلاف خلاف سنت حاکمه در جامعه نکرده شد. اینه، این اندیشه بوده که حکومت میکرده بر این فضا. پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه مبعوث میشه، خوردن خون حیوانات و لحم الخنزیر، یک به اصطلاح کثیف‌ترین حیوان موجود و دیگه ما بسازیم. و مناسبات اجتماعی و تکریم مقام‌های والای انسانی، العیاذ بالله، رترنگلی روز بسیط، روز نمیدونم چیشی، یک همچین اسوه‌ای، لکم اسوتون حسنه ای رسول الله، یک همچین اسوه‌ای رو ببینید قرآن داره چی میگه. میگه اینجوری صداش نکنی محمد، اهای فلا طرف او سودک و فوق صوت نبی که دعای کن. این چه طرز خوندنه؟ این اسوه بشریته، این چه احترام؟ اینقدر میفهمیدن چیه این مؤمن؟ مؤمن شما اطراف رسول الله میبینید؟ کدوم مؤمن؟ پدر صحابی رو من در میارم این ستاره شریف که اینجا هست، وحدت و همه اینا درست، واقعیت تاریخی باید مشخص بشه. داد زدن در مقابل و بالا بردن شده، نحوه برخورد با همسران پیامبر. سوره حجرات رو شما بخونید، سوره تحریم رو شما بخونید، چجوری برخورد میکردن؟ طریقه مباشرت و معاشرت و ازاعت امتون فنتشه رو بابا بلنشین بریم، همینجوری نشستیم، اینجوری گله دادیم، شکماتون رو باد کردیم خونه رسول الله، خب دعوتتون کرده، ولیمه داده، پاشین بریم. و ازاعت امتون فنتشه رو حیا داره، نمیتونه به شما چیزی بگه، من خدا بهتون میگم. این هم نحوه ورود به میمونی. شما بعضی از این آیات قرآن رو ترجمه هاشو شما بخونید یا ببینید انگلیسی ها بخونن، خدا وکیلی خنده‌داره. دیگه به بیوت وارد بشی از درش، والله قسم میخورم شواهد تاریخی هست که اینگونه وارد خانه ها نمی شدن. خب بگیم یعنی چه؟ یعنی در نمی زدن، نه به خدا در نمی زدن. و سلم و خلاف و ازا
دوستان کمک کنن آیش رو دکر روی بیوتن اکل و یا الله تو زیارت نامه ها ما داریم آیه قرآنش من یه حب از ذهنم پرید کمکم بکنه لا تدخلو بیوتن نبی الا ان یوزن لکم به خدا نمی گرفتن والله اجازه نمی گرفتن نمی کردن این کارو. این جامعه ایش که پیامبر ما نبود وقت من تمام حالا عرضم به خدمت شما قرار بوده که سلام ساعت مقدس آقای امام زمان امام حسین از زمان آقای امام زمان داشته باشیم من همین رو بالاخره گرفتم براتون و من دلم میخواد که حتما حالا آقای عابدی شما یا دوستان دیگه وقتی هست فرازهایی از این زیارت ناحیه مقدس حضرت مهدی چون روزه روزه معصومه یعنی دیگه توش تحریف نیست توش غلط نیست اسناد بسیار عرض کنم که بسیار بسیار معتبری داره که بر اون خونها بر اون اصلا نمیتونم من وقتی که حتی عربیشم میخونم واقعا طاقتم طاق میشه و میترسم انان اختیار از دستم در نه اصلا اجازه بدید که نه خودم اون موقع دیگه با دجنک شما ما رو نمیتونید از اینجا بیاریم پایین اگه من شروع بکنم زیارت خوندم و از خداوند متعال میخوام که انشاءالله ما رو به رموز و رمزهای این قیام بشریت آشنا بکنه همقدر که وقتتون رو من دارید متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله
بر شفیع حق به وقت رحمت صلوات بر خاتم انبیاء محمد صلوات ای غایت هر عارف ای غایت هر عارف ای دست فرا دستم ای دل و زیبایی دل بر رخ تو بستم ای خالق انس و جان ای مالک بحر و بر ای ساقی شهد عشق از باده تو مستم ای آنکه تو ای قادر بر هر چه که میخواهی گفتی به خاک آدم یک باره به پا جستم ای آنکه ز روح خود دم بر دم ما کردی یک دم ز دمم گیری بر باد چو خاکستم ای آنکه تو از رگها نزدیک به گردنها از شوکت این غربت هر دم به دعا هستم ای اول و ای آخر ای هستی سر تا سر من بنده بی شرطم از نفس خودم رستم ای حامی پیغمبر آن منجی و هم رهبر گمراه نمی گردم تا دست نبی دستم از تو نتوان پنهان از تو نتوان پنهان شیطان شبی هستم تا که یا علی گفتم اهرمن رها داشتم ای رحیم و ای رحمان سوگند به این قرآن نام تو فقط بلد تسبیح تو برداشتم بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات دوستانی خواهران و برادران عزیزی که دیشب اینجا تشریف داشتن جناب دکتر عابدی صحبتی کردن راجع به حر ریاهی واقعا مقامیش بالا چون حق انتخاب با ایشان بود و جوری که دکتر اینو واقعا تعریف کردن صبح که حر از خواب بیدار شد عوض شده بود من هم با اجازه شما صبح که داشتم رانگی می کردم چند بیت به ذهنم اومد همین امروز راجع به حر و صحت دکتر عابدی ولی قبل از اون اجازه بدین سه بیت شعر براتون بخونم شاید این هم از زبان حر بود اربعینم آمد و ختمم شد و اما منیم ما نشد اربعینم آمد و ختمم شد و اما منیم ما نشد، گویی آشورا نبود مولا نبود، آن کربلا برپا نشد. تا سه روز مولا حسین اولاد و زینب تشنه لب، وای بر ما آب دریا قطره ای بر ما نشد. روز فردا روز از نو روزی از نو، هر کسی بر کار خویش، گویی از روز ازل از خاک گل هم آدمی برپا نشد. خدمت شما عرض کنم که خور رو همه میشناسید، تونستم فقط 10 بیت خیلی مختصر و مفید، صحبت هایی که از جناب عابدی من شنیدم واقعا خیلی منو تحت تاثیر قرار داد دیشب، ولی نکته کلیدی این شعر جایش که هر خودشو معرفی میکنه. در این 10 بیت 3 بار هر خودشو معرفی میکنه. راه او بگرفت و گفتی سیدا عازم کجایی، راه او بگرفت و گفتی سیدا عازم کجایی، یک قدم را پیش مگذار این منم هر ریاهی. گفت مولا ای جهالت مادرت هم بر عزایت، زینب و اسقر نظر کن در صف دشمن چرایی. هول لبها را به دندان چشم او خون فراوان، مادرت دختر پیمبر همسر کرار حیدر، من کجا تا ناسزایی. این بگفت و رخ بگردان لشکر خود پس بگردان، شب شد و در جنگ وجدان ناله های بی‌نوایی. در سحر مولا حسینم بر نمازی و دعایی، ناگهان آمد به گوشش او صدای آشنایی، دید مردی چشم بسته خسته و در هم شکسته. گفت مولا گو که هستی، گفت منم هر ریاهی. عفو آقا بخش ما را بنده زار و گدا را، رخصتم ده تا که گردم من شهید نینوایی. گفت مولا ای شهامت رب به حق آزاده نامد، زین کنون نامد بخوانن جمله هر کربلایی. بعد مولا سر به بالا اشک برون از چشم آقا، گفت سوگند بر محمد لحظه دیگر رهایی. هر نگاهی را به اسقر گفت به لب الله اکبر، زد به قلب خشم لشکر. چر فریاد ای پریدان دشمن قرآن و فرغان، این منم پر ریاهی. گر شدت روزی سعادت زائر آن دشت رحمت، کن زیارت بعد مولا مقبر پر ریاهی. بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنیدی بعد از اینکه پرده‌ها رو گذاشتیم ساعت هم پنهان شده بود، ما هم گفتیم الحمدلله مشکلی نداره، چون یه غیر رحمانی نمیذارن ما. بله که صلواتی بفرستیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام التحية الإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد.
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإحن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشظى. صدق الله العلي العظيم. صلوات. امیدوارم که خداوند تعالی در این سال و در این ماه تمام نعمات و رحمات رو، بالاخص نعمت معرفت خود و معرفت ائمه و قرآن رو به ما عنایت بفرماید و همه ماها و نسل آتی رو جزو اعوان و انصار خالص حضرت مهدی قرار بدهد. یه صلوات بلند ختم فرمایید. همینطوری که من از شب اول محرم عرض کردم، انشاءالله هم تفسیر سوره معارج هست و هم ریشه های غدیر و کربلا و غیبت هست. به تعبیر عزیز ما از به اصطف که شروع کنیم به ظهور برسیم. اون فلسفه به اصطف به صورت اتم در ظهور امام تجلی خواهد کرد. ما هم جزوه انشاءالله کسایی باشیم که زمین ساز ظهور آن حضرت قرار بگیریم، به شرط این که علتها رو بشناسیم و خود رو آماده بکنیم آنگونه که باید و شاید هست، نه آنگونه که ما فکر بکنیم. من عرض کردم سوره معارج ابتدا خداوند متعال چند آیه رو اختصاص میده به حادثه غدیر و بعدش یکی از صفات خیلی عظیم خدا رو اینجا می فرماید، ذل معارج، که طبق نقل مفسرین اهل سنت در کتاب الغدیر بیش از 30 موارد معارج کربلاست که سکوی پرواز به حق کربلا سکوی پرواز هست، هم صعودی هم نزولی، هم درجات هم درکات، که انشاءالله اشاره هم خواهم کرد امشب. هر دو نمونه همینطوری که دیشب عرض کردم، واقعا کربلا موقعیتی هست که انسانها از کجا به کجا رسیدن، از چه مقام به چه مقامی رسیدن، انسان میتونه محک بزنه. بعد عرض کردم که یکی از علتهایی که حادثه کربلا شد اتباع از هوای نفس بود. اتباع طبیعت کردن از هوای نفس، عرض کردم خودش ریشه های زیادی داشت. من 6 ریشه ها رو، ریشه های 6 گانه رو عرض کردم که این رو ما داشته باشیم. بعد دومین موضوعی که هست، که دومین عاملی که واقع کربلا به وجود آمد، جهل فراگیر بود که دیروز من اشاره کردم و خداوند متعال هم تعبیر بسیار جالبی که در قرآن داره، انهم یرونه بعیدا، اینجا رؤیت رو میاره، نه فقط شنیدن، نه فقط لمس کردن، نه فقط درک کردن، نه تصورات، نه تخیلات. برای هر دو گروه کسایی که در جهل گیر کردن و هم کسایی که به معرفت رسیدن، هر دو تا رو تعبیر بسیار زیبایی که خداوند متعال میاره، انهم یرونه، اونها میبینن، بعیدا دیدن، یعنی دید دنیاگرا، دید ظاهرگرا، دید محدود، دید تنگ، تو ام با جهل و نادانی. و نراه قریبا، ما خیلی نزدیک میبینیم، علیه الصبح به قریب خیلی نزدیکه، حتی ظهور هم نزدیکه، نه تنها نزدیکه، به قول اون عارف ابر مرد معاصر ما آیت الله بهجت می فرمودن که نه، واقعا انسان ظهور و حضور امام رو همین الان داره لمس میکنه یا میتواند بکند. بهشت چیز وعده‌ای نیست، همین الان انسان در وادی بهشت هست، میتواند بهشت رو همینجا برای خود فراهم بکنه. و نراه و قریبه، ما همین الان نزدیک میبینیم، اینطوری نیست که دور باشه. کی هست؟ وقتی دید واقع گرا باشه، حقیقت گرا باشه، وسیع باشه، دیدی باشه تو هم با معرفت، دیدی باشه که انسان فقط و فقط تک بعدی نباید باشه، از جمیع جهات بتنه احاطه داشته باشه. این رو میگن. بعد قرآن مجید میفرماید که اون دیدی که اینها دارن، دید محدود، یوم تکون السماء کالمهل، یعنی صفاتی از آسمان ها و زمین رو بیان میکنه، میگه این آسمان یا این ستاره ها یا این کهکشان یا این راه شیری یا اون چیزهایی که انسان به صورت یک موجودات، یک کرات، یک چیزهایی که فقط در تصور خودش میتواند چیزهایی رو داشته باشه، این رو به صورت ملموس میبیند. همه مثل یک چیزی میشه که یک آبی هست در جریان و خود زمین با این وسعت، با این قدرت، با این کوههایی که داره، با این وجود عظیمی که در خودش داره، با تمام انسانها، تمام این چیزها، این زمین چی میشه؟ این میشه کل احن، میشه یک دانه های پنبه، نه دانه های پنبه، اون چیز، یعنی از اون پنبه وقتی انسان خلاصه ریشه رو بگیره، یه چیزهایی ذرات پنبه وقتی میبینه در فضا منتشر شده، مثل اون میبینه، کل کرات و کل زمین رو به این صورت میبینه. در اونجاست که انسان در مرحله قرار میگیره، در مقابل خدا راه فرار نداره، لا يمكن الفرار من حکومتک، اونجا دیگه فرار نداره. گرچه حضرت عبد الله جوادی عاملی فرمودن در این دنیا هم فرار متصور نیست، ولی خود انسان میتونه گول بزنه، سرابه در این دنیا هم به خود به اون مرض سراب مبتلا بشه که به خود بقبولانه که نمیتونم فرار بکنم، ولی اونجا وقتی در محضر خدا قرار گرفت، وقتی تمام پرده ها دریده شد، خود هست و خدا اونجا قرار بگیره، میگه لا یسأل حمیم حمیما، بهترین دوستی که انسان در این دنیا داره، حالا اون دوست رو تفسیر میکنی، دوست چیه؟ بهترین دوستی که انسان تو این دنیا داره، از او خبر نمیگیره، نمیپرسه، اینطور نیست که در کنار او آدم اون بهترین دوست میتونه باشه. این دوست کیه؟ اون دوست رو نشان خواهند داد، یبصرونهم، به اون نشان خواهند داد که دوست کیه. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذین ببنی، اولین کسی که از اون عذاب میخواد نجات پیدا بکنه، صدا میخواد بکنه اون چیه؟ بچه هاشه، فرزندانشه، دلبندانشه، میخواد اونجا فدا بکنه تا اینکه از اون مرحله فرار بکنه. مرحله دوم کسایی که خیلی به اونا دلبسته بود چی بود؟ و صاحبتهی، یعنی زن، شوهر، همسر، حاضر همسرش رو فدا بکنه اونجا. سومین فرد کیه؟ و اخی، خویشاوندان، برادران، کسایی که به او برادر و خواهر میگفت، دلش دلبسته به اونها بود. و فصیلته التی تعوی، سومین مرحله، چهارمین مرحله میرسه به تمام افرادی که میشناختن، پیش قوم و فصیله، کسایی که اقوام پیشون بودن، به اونها خواست میخواد فدا بکنه. بالاترین مرحله که میخواد فدا بکنه چی؟ ومن فی الارض جمیعا، هر کسی که روی زمین هست، کل زمین و اون چه که بر زمین محاحات داره و هر کسی روی زمین هست، همه رو میخواد فدا بکنه تا اینکه نجات پیدا بکنه از اون روز. اینجاست که خدا متعال میفرماید که این همه رو بخواد فدا کنه چی؟ ثم ینجی، تا اینکه نجات ببیند. کلا، نه، هیچگاه نمیتونه نجات بده. چرا؟ انها لضا نزاعه للشوا. ببین، بذارید، تعبیرات بسیار عمیقی هست. من تا به حال فقط جملات رو گفتم، وارد جزئیات نشدم تا اینکه از اصل بحث خارج نشم. این مطالب رو گفتم مقدمه‌ای باشه تا اینکه مطالب رو بگم. کلا انها لضا نزاعه للشوا، اگر در مناجات مولای من امیر المؤمنین در کوفه هم اگر نگاه بکنید، عین این تعبیر رو مولای من امیر المؤمنین آوردن. یه صلوات این بسید باب انشاءالله برای همه بچه ها و نشرات این صلوات بسید. عرض کردم دومین عاملی که موجب شد جهل وسیعی بود که دامنگیر همه شد، عدم معرفت، دور بودن از حقیقت. حالا این دور بودن از حقیقت ریشه هایی داره. اولین ریشه جهل و معرفت اون چه که در احادیث و روایات آمده، آقایان، عزیزان، خواهران، برادران، اینه که انسان به بلای خودی مبتلا میشه. خود بین هست، تکبره، خود رو خلاص انگار میبین من برای چی؟ اینه من میدنم، من همه میدنم. حالا این وقتی انسان به خودی برسه، همین چیزی رو ذرف کردم، علم این نیست انسان بره بشینه پروفیسر بشه، علم این نیست که انسان بره آیت الله العظما بشه، علم این نیست که انسان بره دکتر بشه. همه اینا خوبه، اینا همه ابزار معرفت هست. اگر اینها موجب این شدن که دل انسان باز بشه، چشمها باز بشه، دید انسان وسیع بشه، خوبه. و الا هیچ کدوم اینها به پشیزی ارزش نداره. این که من میگم این فقط تعبیرات و جملاتی نیست که میخوام خلاصه خدا نکرده به کسی بکوبم یا خلاصه به شما خوش آمد، نه، این بحث نیست. حقیقت اینه که انسان ابزار رو با حقیقت معرفت قاطی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه به خود انسان احساس میکنه که من کسی هستم. چیزی هست این ما روایت و احادیث زیادی داریم. اولین اصولی که در معرفت باید انسان به اون توجه بکنه اینه که انسان بگه نه، اونی که من میدنم یا اونی که من دارم یاد میگیرم محدوده، چیزی دیگری هست که میتونه این رو تکمیل بکنه، مکمل یک دیگه باشه. این اگر دید داشته باشه، نظر داشته باشه، انسان به راه نجات میرسه. یکی از مشکلاتی که در خود کربلا دامنگیر شد همین مسئله بود. همه می آمدن می گفتن که بابا یزید خلیفه گفته، من هم پیروی خلیفه هستم، خب باید لابد درست باشم. یعنی فلان، نگاه کن فلان صحابی چگونه بوده، نگاه کن به زاده رسول الله این چقدر خلاصه وارسته بوده. خب این خلاصه بشه، این دیگه این پرده جلوی انسان میگیره، نمیذاره به حقیقت برسه. اینطور نیست که انسان بیاد خلاصه اینها رو، نه، این پرده هاست که انسان رو گرفته. یکی از ریشه هایی که داره، مثلا من سریع برم که به موضوع اصلی خودم برسم، یکی از ریشه هایی که میتونه داشته باشه اینه که انسان سود باوره، خیلی سریع باور میکنه، میگه خب خلاص این درسته، اونم درسته، اونم درسته. انسان چون زود باور هست، اونی که یافته دیده حق میدونه، حقیقت میدونه. انسان نباید زود باور باشه. یکی از ریشه ها تنبلیه. کو کجا برای چی برم، همین که هست همینه. به خاطر تنبلی انسان جا میدونه، همونجا میمانه، به حقیقت و معرفت نمیرسه. یکی از این که نه، ترس از عواقبه. خیلی ها میتونن حقیقته ولی ترس از عواقب دارن. مثلا این در باب اثبات خدا هم این جملات بسیار زیبایی از بزرگان نقل شده دیگه، از فیلسوف‌های خود غرب و شرق. میگن اصل اثبات وجود خدا مشکلی نداره، خیلی راحته، ولی تبعات قبول کردن اثبات این خدا هست، وجود خدا، اون مشکله. دیگه اون زندگی و اون روش و اون دیگه خلاصه اون سیستمی که داره به هم میزنه، چون سیستم به هم میخوره دیگه نمیخواد انسان یک کمی جلوتر بره، به اون همون جهل میمانه و میمانه دیگه تمام میشه. یکی از مسائل اینه که نه، میبینه دیگران چگونه رفتن، اون خلاصه دنباله روی دیگه. اگر حق بود این همه چرا پروفیسورها و دکترها رد کردن خدا رو؟ اگر نمی خلاصه امامی بود چرا همه نمی خلاصه سنی ها اینطوریشتن؟ اگر اون واقع همین خلاصه یکی دیگه چرا مثلا فرسون شما واقع عاشورا رو؟ خود علامه امینی اولین باری که میدونی ایشون رفت واقع غدیب رو احساساتی شده نوشت، اینجا بود که ایشون در یکی از سفرهایی که داشتن، تو یکی از سفرها با آمدن با یکی از علمای اهل سنت تونسی برخورد کردن. خود محمد تیجانی که از تونس هست، ایشون هم در کتاب سمه قدعی تو یه اشاراتی داره، البته نه مره قدیر نه علامه امینی نیست، در مورد خودش که چگونه در جهل مطلق بوده. میگه وقتی با صحبت کردم گفتن قدیر، گفتن قدیر چیه؟ هیشون گفتن یکی دوتا تمام آدار گفت بابا اگر این تویی که شما میدید بود، خب چرا علمای ما نگفتن؟ لابد یا شما اشتباه میکنید یا علما ما، خب علما ما نمیتونن اشتباه بکنن. هی همین موجب شد که خلاصه چون دنبال روی دیگران بوده انسان، دیگه مانع میشه به حقیقت برسه. این مسئله هست. خیلی وقتا اینه که درست نشنیدن، این بحثی که عرض میکنم اینه که درست نشنیدن، نه اینکه گوش انسان سنگین باشه، یه چیزی هست که نمیخواد به حقیقت برسه، اینجا موجب بشه که انسان به اشتباه بگیره و خلاصه ریشه بشه در جهل بمانه. در صورت عمومی من یه مطلبی هم بگم تا اینکه تنوع مجلس بشه، انشاءالله برسیم به اصل مطلب، انشاءالله این شب شبیه هست که متوصل بشیم انشاءالله به حبیب بن مظاهر اصحاب امام حسین، که خود رو بگیم کجا هستیم. بعد نیست که چیز رو بگن، میگن که در زمان شاه، حالا علامان و قلباز این رو از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران از شهید متقابل نقل میکنم، میگن که در زمان شاه خلاصه در یکی از خوادگان ها بنا بود که شاه اونجا سرکشی بکنه، یه سرباز خیلی خوشرو بلند قامت و چیزی بود، هر کی میامد اونجا به طرف او جلب توجه میکرد. خب هم زیبا بود، هم بلند قامت بود و وجیه بود و خیلی آدم چی بود. مادرش بنده خدا درست نمیشنید، مشکل شنوایی داشت. این خلاصه اون افسر پادگان آمد بهش گفت که فلانی فردا بنا شاه بیاد، حتما سراغ تو خواهد آمد و از تو سوالاتی خواهد کرد. گفت چاشم فروان بگید چی بگن؟ گفت یه صد تا سوال میکنه، شما هم صد تا جواب یاد بگید. گفت باشه مشکل نداره. گفت سوال اولی که میکنه میگه چند سالته؟ بگو 22 سالم. میگه چند سال خدمت میکنی؟ بگو 2 ساله. میگه منو دوست داری یاد کشور؟ بگو هر دو را. چاش اتفاقا شاه آمد و خلاصه دید ماشاءالله یه وسیعه فرد خیلی مناسبی رفت و این هم خلاصه یه سلامی کرد و بعد گفت که خب چند سال خدمت میکنی؟ قربان 22 سال. چند سالته؟ گفت 2 سال هم. گفت منو من خرید کردی خدا؟ گفت هر دو را. یه مشکلی که هست اینه که انسان خلاصه در جنگ میمانه متاسفانه. حالا این حکایت کسی که درست نمیشنید، ولی انسان ما متاسفانه خدا نکند به ما به بلایی گرفتار نکنه که ما گوش داشته باشیم، چشم داشته باشیم، ولی نبینیم، نشنویم، یعنی ناقص شنیدن، یعنی کامل حلاجی نکردن. این سوالی بود شهید مطهری فرمودن، ولی حقیقت مطلب اینه که انسان چقدر به بدبختی ها و به بلاها گرفتار میشه به خاطر از همین قبیل مشکلاتی که هست. چرا؟ به خاطر اینکه انسان درست حلاجی نمی کنه. یکی از مشکلات، یکی از ریشه های جهل و در از علم دور بودن، از معرفت دور بودن، اینه که انسان درست حلاجی نمی کنه، درست نمی شنوه، ناقص کاری می کنه. ناقص کاری بکنه خب همین تو جهل می مانه. ببین اکثر مردمی که با امام حسین یا مسلم بن عقیل روز اول اون اوائل لحظت امام حسین پیوستن و همون ها هم دشمن بودن و همون هم قاتلان امام حسین بودن، شما تصور نکنید اینها کسایی بودن که از نمیدونم خلاصه جاهای دیگه آمدن یا افعال بودن که خلاصه نمیدونم ضد دین بودن یا نه، اینا کسایی بودن که نماز و روزه میکنن، تمام اوصاف رو هم داشتن. ولی چه شد؟ به خاطر اینکه احاطه کامل نداشتن از معرفت، به خاطر اینکه تک بعد بودن، به خاطر اینکه ظاهرگرا بودن، به خاطر اینکه به حقیقت نرسیدن، آمدن به این بلاها مبتلا شدن. یکی از مسائلی که مثالهایی که میسنن خب خلاصه خود عمر بن سعد دیگه، سردار لشکر یزید. مگه شما فکر میدین عمر بن سعد فردی بود دشمن امام حسین؟ نه، نگاه بکنید در حالات عمر بن سعد، سعد عمر بن سعد بن ابی وقاص، سعد ابی وقاص پدرش دشمن علی بود، شکی نداری. همون زمانی که امام علی به امامت منصوب شد آمد کنار کشید. چون مدینه تمام مردم با علی بودن، عمر آمد با پدر مخالفت کرد، رفت در خیمه علی، با امام علی شد. چون دید مردم همه به طرف امام علی رفتن، بعد با امام علی هم رفت کجا؟ جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نهوان. میگن در جنگ جمل آنقدر تاخت که خیلی از افرادی که در جنگ جمل بودن کشت. فردی نبودی که خلاصه چی بشه؟ نه، با امام علی بود. ذره تردید نداشت، شک نداشت، با امام علی بود. همچی فردی میاد، چگونه میشه که در مقابل امام حسین قرار بگیره؟ یعنی اشکال کجا بوده؟ گیر کجاست؟ گیر اینجاست که ظاهرگرا بود، تنگ نظر بود، معرفتی که داشت، علمی که داشت محدود بود. فکر میکرد این علم، این معرفت ایشون رو به جایی خواهد رساند. از جایی آغاز کرد به جایی رسید، از صفری آغاز کرد به صفر، زیر صفر رسید، دیگه اون جایی رسید که دیگه همه چیز گم شد. وقتی که یکی از اقوام خود عمر سعد آمد از طرف امام حسین باش صحبت بکنه، سرشو پایین انداز و گفت بله من میدونم هر کسی در حال حاضر الان با امام حسین بجنگه عاقبتش چی میشه، ولی چه کنم اگر من نرم کس دیگه میره، چه کنم من بهترین کس هستم الان که میتونم یا میتونه امام حسین رو با یزید مصالحه بده. از ابتدا وقتی وصیتنامه هم نوشت، عمر سعد میخواست بره به خانمش، همین نوشته بود، گفت که خلاصه به خانمش نوشته بود که من دارم میرم تا اینکه بین حسین و یزید صلحی بدم، اصلاح بکنم. شعارش این بود، یعنی در جبهه کفر، در جبهه شرک، در جبهه نمی خلاصه پستی قرار بگیره، میخواد صلح بده. چه بسا به قول حسنزاد آمالی، الله به حسنزاد آمالی، ممکنه نیت او از اکثر نمی خلاصه بعضی از اکثر ماهنه از خیلی از افرادی که شاید باشن نیتش پاکتر بود، میخواد بره. منتش وقتی تو باطلاق قرار گرفت دیگه هی میرفت. به خاطر همین وقتی میگن که اون صحبتی که بین امام حسین و عمر سعد قرار گرفته، این صحبت بسیار عجیبیه. امام حسین وقتی میگه که میخوام با تو ملاقات بکنم، اینا میاد میخواد ملاقات بکنه، چی میشه تو ملاقات؟ اینجا 20 نفر، اونجا 20 نفر، همه رو میگن بجز علی اکبر و ابوالفضل عباس، اونجا هم غلامش و پسرش و عبدالله پسرش میبینید، فقط 4 نفر میمونه یا 5-6 نفر هستن، از اینجا 3 نفر، از اینجا 3 نفر. اونجا امام حسین میگن تو که با پدرم بودی، تو که با ما بودی، تو میدونی ما کی هستیم، با رسول الله بودی، همه اینا. میگه من میدونم. خب پس چرا الان اینجایی؟ بیا پیش ما. میگه خب من چه کنم شهر غیر رو؟ امام میگه به شهر غیر نمیرسی، بیا بهتر از اون به تو چیزی بدم در بهشت. میگه خب اونجا گیرم، اونجا بدی به من، اینجا خانه رو خراب بکنن. این خانه‌ای که خراب بشه از اون بهتر، از اون خانه بهتر برای تو در مدینه میدم، تو از اینجا برو به مدینه. میگه نمیدونم باغم چی میشه. میگه باغ یه باغ دیگری، امام حسین میگه اون باغ رو میدم من. میگه نمیدونم زن و بچه چی میشه، خلاص میخواد ایراد تراشی بکنه. بعد میبینه هیچ چیز نمیشه، امام حسین بلند میشه، یه جمله میگه، میگه به هیچ کدوم از آرزوهات نخواهی رسید. عمر بدان فایده نکرد. بعد در دل عمر سعد یک ذریایی از تلاتون بود، میخواست به صورتی حل بکنه با اون دید ناقصی که داشت. آمد نامه نوشت به کی؟ به خلاص عبیدالله بن زیاد. مضمون نامه این بوده که حسین میخواست سازش بکنه با یزید، بذار پیش یزید بره، یا امام حسین میخواد سازش بکنه با تو و اینه میخواد در جمع دیگران بکنه، خلاص بر جای خلوت تو یه جایی بیا، اونم یه جایی بیا، بام دیگه خلاص سازش بکنه تمام بشه. از این قبیل یه 6-7 مارد رو نویست برو، هدفش بود که خلاص نه جنگ بشه نه چی بشه، خلاص به جایی برسه. ببینید معرفتی که انسان نداشته باشه به این مشکلات هم مبتلا بشه. وقتی نامه به عبیدالله میرسه، عبیدالله میخنده، میگه یه نامه کسی هست که نصیحت خوبی کرده ولی از حقیقت غافله. و اونجا شمر بلند میشه و یه خطبه‌ای بخونه، یه صحبتی میکنه، بعد دیگه شمر میاد با 2000 نفر دیگه از لشکر دیگه اضافه میشه و میرسه به اونجا. بعد خلاصه به وقتی منازعه یا صحبتی بین شمر و عمر ابن سعد قرار میگیره، اینجاست که عمر ابن سعد میگه اگر دنیا بر سر حسین و اولاد حسین خراب بشه، ولی من خواهم استاد. دیگه اعلان وفاداری به شمر هم میکنه. بعد خلاصه تا آخرش خودت میدید دیگه که شد، یعنی نه به حکومت غیر رسید، نه به هیچ مقامی رسید. این خلاصه میشه انسان و وقتی به علم و آگاهی واقعی دست پیدا کنه. این نیست که انسان بره فقیه بشه یا دکتر بشه یا مهندس بشه. طبق نقل اقوالی که کردن، عمر ابن سعد فردی بود 2500 ابیات زیبایی در شأن امام علی و رسول الله سروده. 2500 ابیات، خب یعنی فقیه دیگه، عالم دیگه، کسی که اون زمان تنها خلاصه زمینه شعر یا زمینه علم اینوه که این بوده که در شعر متجلی میشده، و کسی بوده که خواندن نویستن اون زمان خواندن نویستن کسی بلد باشه، خب یک نفر فرد خیلی بالایی بود. این فردی بوده که در خواندن نویستن کسی هست که ابن عفیر برای که اولین کسی که در بین تابعین میتوانیم ما کتابی رو سراغ داشته باشیم از عمر ابن سعده، کتابی هم داره. حالا ببینید هم نویستنده هست هم همه چیز، علم که مشکل نداره، ولی چه علمی؟ علم محدود، علم تنگ، علم دنیاگرا، علمی هست که تو انبا معرفت نیست. یه صلواتی هم بفرستید. میگن که آقایی ادعا کرد، ادعای پیغمبری در زمان حضرت موسی علیه السلام. مردم خلاصه آمدن جنش زیادی کردن به طرف او گرویدن، هی هر روز بیشتر بیشتر خلاصه میشن. یه روز از خواب غفلت بیدار شد، میخواست انکار بکنه تمام اون چیزها رو، رفت به پیش مردم. مردم گفتن نه، این داره امتحان از ما میگیره، مبادا این رو ولش کنید. خب اینجا مشکل کجاست؟ مشکل خودمون ممکنه بنده خدا نبوده. حالا بنده خدا به این تعبیر عمومیش میگم، حضرت موسی علیه السلام میگه خدا تو رو نخواهد بخشید مگر اینکه بری از تک تک اون افراد خلاصه بخواهید که برگردن به طرف حق. حالا شد نشد من کار ندارم اون داستانش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل اینه که وقتی چیزی در بین مردم افتاد، چون تنگ نظر و محدود و در جهل هستن، یه چیز ثابتی میمانه و هیچ کس دیگه هم نمیتونه اون رو برگردانه. عزیزان، همینطور که عرض کردم، معرج و معارج کربلاست. از این سکوی معارج افرادی هم سیر صعودی داشتن، به درجات و برکات رسیدن، هم به درکات و اسفل السافلین رسیدن، به هر دو مرحله. حالا میخواییم ما اینجا میتونی که عزیز ما فرمودن در خیمه ابا عبدالله حسین در این سرزمین در اینجا برگزار شده آمدیم، خود رو در اون بوته امتحان قرار بدید. ببینید شما در چه جبهه‌ای هستید، هدفتون چی هست، به کجا میخواید برسید. مثالی رو عرض کردم، عمر بن سعد، فرد دیگری از لحاظ علم معرفت، کسی که حقیقت گرا بود، عمق داشت، وسیع بود، معرفت داشت، حبیب بن مظاهر اسدی. حبیب چیه؟ وقتی امام حسین نزدیک های کربلا که میرسه نامه ای میرسه به حبیب. مضمون نامه امام حسین این هست که من الحسین بن علی بن ابی طالب الى حبیب ابن مظاهر اسدی رجل عالم فقیه. حالا میشه ما انتظار داشته باشیم این شب نامه ای از طرف امام زمان به ما برسه؟ تو نامه نوشته باشه از امام وقت به فلانی، مردی که در علم خلطی دهیم، میشه نامه رو دریافت بکنیم از امام انشاءالله. الله اکبر. حبیب خانم و آقایون، عزیزان، دلبندان، مقامی داشت در شعنش همین بس که وقتی امام حسین چند ساله بود، بچه بود، داشت راه می رفت، حبیب تا نگاه می کرد به امام حسین، دنبال خاک پای امام حسین می گشت، خاک رو بر می داشت، به چشش می مالید. امام حسین می رفت، این دنبالش می رفت. رسول الله این رو دیدن، دعا کردن، فرمودن خدا این حبیب رو در این دنیا و اون دنیا با حسین عظیم کن. دعای رسول الله در حق حبیب مستجاب شد. امام حسین هم نامه نوشت، وقتی حبیب نامه امام حسین رو دید خوشحال شد. تنها نیامد، مسلم بن اوسجا رو هم آورد، افراد دیگری هم آورد. میگن وقتی حبیب کنار خیمه ابا عبدالله حسین رسید، خبر پیچید، صحابی رسول حبیب آمده، زینب بلند شد، فردی رو فرستاد، فزه برو به حبیب سلام ما رو برسان. با آمدن حبیب قلبها آرام گرفته، قرار گرفته. همیشه به ما امشب حضرت زینب کبری سلام الله علیه با آمدن شما در این مجلس قلب حضرت صحرا و زینب آرام گرفته، قرار گرفته، خوشحال شدن. وقتی حبیب سلام حضرت زینب را میشنوه، به سراسرتش میزنه، میگه عجب اختلاف زمانیه، من کجا و حسین کجا، من کجا و اهل بیت کجا. گریه میکنه تا آخرین نفس با امام حسین هست. نقلی هست میگن وقتی نوبت به اصحاب رسید، یکی از کسایی که قبل از حبیب رفت مسلم بن آسجا بود، اون پیر مرد خسته ناپذیر فردی که همیشه در اخلاص تقوا در عمل همیشه با اهل بیت و امام حسین بوده، که وقتی میره آخرین لحظات جان دادن مسلم بن آسجا، حبیب میره پیش دوستش، همین که میره مسلم داره جان میده، حبیب میپرسه مسلم آیا وصیتی دارید؟ آیا چیزی دارید که بعد از تو اگر به من خدا حیاتی داد عمل بکنم؟ مسلم نگاهی میکنه میگه حبیب وصیتم فقط نسبت به این غریب، اوصی که به هذا الغریب، اشاره میکنه به امام حسین. وقتی حبیب نگاه میکنه به امام حسین، آنچنان قلب حبیب شکسته میشه که حدی نداره، یه گریه عجیبی میکنه، بعد برمیگرده میگه مسلم به خدا افعل و ذاک، اونی که تو گفتی عمل خواهم کرد. اینجا حبیب آمده، آخرین کسی هست از اصحاب که میخواد خدا حافظی بکنه. وقتی پیش امام حسین آمد، امام حسین نگاهی به حبیب کرد، گفت حبیب چگونه تو به تو افتخار بدم در صورتی که دلم شکسته میشه، لشکرم خمیده میشه. حبیب نگاهی به زمین میاندازه، میگه حسین جان الان لشکرش نامانده، که باید اجازه بده. حبیب میاد اجازه میگیره، میره میتازه تا این که آخرین لحظه ای که بیاد به یه نگاهی میکنه، صدایی میکنه به امام حسین. امام حسین هم وقتی میاد نگاه غریبانه میکنه، میگه آقا مولا من دارم میرم به رسول الله سلام بگم، ولی من نمیتونم بعد از تو بعد از من به تو چه خواهد آمد. اینجاست که امام حسین به حبیب وصیت‌های را میکنه، اینجاست که حبیب جان به جان خدا تسلیم میده، اینجاست امام حسین وقتی برمیگرده میبینه هیچ کسی از اصحاب و یارانش نمانده. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
محبوب شد هر آن که فدای حبیب شد، بیمار عشق بر همه دردی طبیب شون، نازم برال حبیب که در یاری حبیب از خون سرخ موی سفیدش خزیب شون. در مقدم حبیب فدایی شدن دوبار، حد من شنیدین الان من نمیدونم از رو دارم گفتم یا نه، یک بار حبیب در کوچکی از دنیا میره تقریبا اینطور که میگن، و در حال آقا عبدالله دعا میکنه، و یه بارم که خب در عاشوراست پاک هنوز سعادت بدن که اونا که رفتن کربلا، میگن جوری این قبر حبیب واقع شده که وقتی یه بار که انسان میره زیارت میکنه، بارم که میاد تشبیه میکنم به این که حبیب دو بار جونشو در
راه آقا با عبدالله داد و حالا زوار امام حسین هم که میره دوبار زیارتش میکنه.
در مقدم حبیب فدایی شدن دوبار، این بود دولتی که نصیب حبیب شد. پور مظاهر اصل و بود مظهر صفا، ظاهر از او خلوص و وفایی عجیب شد. پیران سر به راه شهادت قدم نهاد، جانش و بیقرار و دلش بی شکیب شد. در رزگاه کرب و بلا جز جفا و جور، درگیری حقیقت و باطل محیب شد. روح نماز روی چو اندر نماز کرد، حسین جان وقت نماز سرگرم راز با عقل فرد مجیب شد. پیش نماز او سپر تیر شد حبیب، تا جان فدای عشق امام غریب شد. آن جان و دل نهاده به عشق حسین، در یاری حسین شهادت نصیب شد. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. یه خط زیبایی رو برای مؤید میگه: حق سخن اداز مؤید نشد، ولی عرض ادب به ساحت قدس حبیب شد. این به این میرسونه که اگر ما به این وقت کمی رو در این قضایا میذاریم، برها در بضاعتمونه، فردا موزیکاریه، انشاءالله میرسیم و به یاد حبیب ابن مظاهر و اون سرباز با وفای امام حسین و تمام راناش به عشق امام حسین به سینه میزنیم. و چند دقیقه من به خاطر همین سعی میکنم که هر چقدر که بشه زمانی کمتری رو وقت رو بگیرم. این به دلیل نیست که ما نخواهیم حتی مطلب هر چقدر حتی آقا عبا عبدالله انجام بدیم. انشالله انشالله همیگی و هم خون ما رو زمزمه میکنیم. برنامه اعضا همین است که همی با هم زمزمه کنیم و از این مجلس انشالله اون فیض کافی رو که بردیم، در حال انشاءالله خداوند توفیق بده که همه آرزو میکنیم یه روز همه کنار هم در صحن و سرای آقا عبدالله از نزدیک زیارت کنیم. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. سری دارم که سرگردان به پا بوسه حبیب اصلی، دلی دارم که از هجره حبیبم می شکیب اصلی، حبیبی را که من دارم به هر دردی طبیب اصلی. به جان و دل قریب اصلی، اگر از ما قریب اصلی، ز درد عشق می میره کنی داگه طبیبم رو، ز اشعار از این بر مشامم بو یه دل جوی حبیبم را. حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حبیب من ز عیسی رو شهادت جل رها داره چنان انبا پرشم داری دشن بلا داره نشان آن فتی دیری نبا خون خدا داره حسینی بودنش را شا هدی چون مصطفی داره مقام او بسی والاست در ازها به آشورا که میخواند حسینش یادگار جد خود او را. حسین جانه حسین نام حسین حبیب من که محبوبه یزدان و پیمبر را دو سلمان است احمد را تو امار از حیدر را چنان در عشق می تازه که نشنازه سپاسر را. حبیب ابن مظاهر نام باشن جلاور را به وصفش به تران کذب و به مولایش سخن رانم که فرماید من از اصحاب خود به در نمی دانم. حسین جانم حسین جان حسین جان بود او حافظ قرآن و قرآن بود مکتب بس مجزو به قرآن ختم قرآن کرده در یک شب سلام ما برو کردش بیتابه چنان کوکر. حسینش می کند جهسی سلامش می دهد لیلا. حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جان حسین جان آمدم بر آسن چاند سر نه سامان بگیرم دل در هم دل بر بیابم